بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث در ارتباط با غیریت میان وحدت و کثرت، واحد و کثیر بود که این چه غیریتی هست، به تعبیرشون این چه تمانویی هست، آیا تقابل، تخالف، اگر تقابل هست جزو همون اقسام چارگانه معروف تقابل هست یا قسم دیگری باید درست کرد. خب ایشون فرمودن که همه این احتمالات قائل داره و در متولات کتاب‌های مفصل‌تر مطرح شده. من چند تا اینجا آدرس یادداشت کردم، دوستان میتونن مراجعه بفرمایند. در الهیات شفا صفحه 132 مطالبی هم یادداشت کردم، ولی همین آدرس ها رو فعلا بنویسید. الهیات شفا صفحه 132، فخر رازی تو مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 98، و محقق طوسی در کتاب تجرید، تجرید الاعتقاد صفحه 101، شیخ اشراق در جلد اول مجموع مصنفات صفحه 318، آخون صدر المتعلهین در اسفار جلد دو صفحه 126. خب تو بدایه هم که دوستان میتونن ملاحظه بفرمان. اینا برخی از آدرس هاییست که در این ارتباط مطرح شد. تو همون اسفار جلد دو صفحه 126 وقتی ملا صدرا دیدگاه خودش رو در این ارتباط مطرح میکنه که تقابل اینها جزء این چهار نوع تقابل مشهور نیست، لذا باید نوع پنجمی از تقابل طرح بشه، در ذیلش علامه طباطبایی نقد خودش رو بر کلام علامه مطرح میکنه و دیدگاه خودش رو ارائه میده. همون چیزی که تو حاشیه صفحه 126 جلد 2 اسفار آوردن علامه در اینجا طرح میکنه. یعنی این ولحقی که میخونیم دیدگاه خود علامه طباطباییه. خب بیان صدر را که وقتی میگه نوع پنجمی از تقابل باید درست بکنیم، این نشون میده که در نگاه صدر و متعلهین حصر تقابل در چهار قسم عقلی نیست، میشه کمتر یا بیشتر بشه. همین اعتراض رو علامه هم اول کار هم میکنه. بیان علامه اینجوریه که تقابل اصطلاحی که ما بحثاشو گذروندیم، این مبتنی بر غیریت ذاتی است. غیریت ذاتیه یعنی تطارد به حسب ذوات اشیا. خوب اگر توی غیریت ذاتیه و همین معنایی که گفتیم در تقابل خوب که دقت کنیم متوجه میشیم این غیریت به حسب ذات نمیتواند برگردد به وحدتی که در ذات نهفته شده. یعنی اگر غیریت ذاتی روش پافشاری بشه که بنیاد تقابل رو شکل میده، نمیشه این اختلاف به حسب ذات، غیریت به حسب ذات رجوع کنه به تعالف در ذات. در حالی رو که ما وقتی وحدت و کثرت رو با هم مقایسه میکنیم، واحد و کثیر رو با هم مقایسه میکنیم، میبینیم اینها اختلافشون به گونه ایست که این اختلاف رجوع میکنه به اتحاد در ذات. حالا توضیح میده چرا به این شکل هستش. وقتی ما اختلاف واحد و کثیر، وحدت و کثرت رو بررسی میکنیم، خب اینا اختلاف دارن، ولی این اختلافشون نمیشود جزو غیریت ذاتیهی باشد که تو تقابل ما حساب میکنیم، چون اون غیریت ذاتیه به اتحاد در ذات نمیتونه برگرده. ولی اختلافی که میان واحد و کثیر هست، بین وحدت و کثرت هستش، میبینیم این اختلاف به گونه ایست که به یک امر مشترک ذاتی رجوع میکنه. همین مسئله باعث میشه که ذهن ما از مسئله تقابل عدول بکنه، بره تو فضای اختلاف تشکیکی. به تعبیر علامه ما دو جور اختلاف داریم، یکی اختلاف تقابلیه، یکی اختلاف تشکیکیه. در اختلاف تقابلی اون غیریت ذاتی راجع به وحدت ذاتی نیست، بر نمیگرده به یک وحدت ذاتی، به تعالف ذاتی، این دوتا با هم سازگاری ندارن. ولی در اختلاف تشکیکی، اختلاف در اختلاف تشکیکی اون نقطه اختلاف که به حسب ذات است برمیگرده به نقطه اتحادی که به حسب ذاته. اصلا خاصیت تشکیک همینه، یعنی در واقع اگر ما بخوام بگیم باید بگیم تخالف، ولی در هر صورت اختلاف تشکیکی تخالف دارش خیلی وسیعه. اون چرا که در محل بحث ما هست اختلاف و تخالف تشکیکیه، که اختلاف تشکیکی یا بگو تخالف تشکیکی نمیتواند جزو تقابل اصطلاحی ما باشه. و الله مرتب رو همین نکته چه در اینجا و چه در حاشیه بر اسفار رو همین نکته تاکید میکنه که اختلافشون تشکیکی، اختلاف تشکیکی نباید جزو تقابل اصطلاحی به حساب بیاریم. سرش همین استش که تقابل اصطلاحی غیریت ذاتیش نمیتونه به وحدت ذاتی برگرده، ولی در اینجا اختلاف ذاتی به وحدت ذاتی برمیگرده. و باز در ادامه ایشون همون توضیحی که قبلا راجع به واحد و کثیر در اوائل همین مرحله مطرح کردن مجدد تکرار میکنن، و اونی که وجود به حسب تشکیکی که میپذیره. خب ما قبلا اینو مطرح کردیم که ما وحدت دو جور داریم، یکی وحدت مطلقه عامه که مساوی با وجوده، یعنی هر چی که موجوده واحده، پا به پای وجود پیش میره، و یکی وحدت در مقابل کثرته. این وحدت در مقابل کثرت چجوری شکل میگیره؟ به حسب تشکیک در وجود. وقتی وجود تشکیک میپذیره، وحدت عامه هم تشکیک میپذیره، چون وحدت عامه مساوی با وجوده، همراه با وجوده، همسان با وجوده. وجود که شدید میشه وحدت شدید میشه، وجود که ضعیف میشه اون وحدت عامه ضعیف میشه. با ضعیف شدن وحدت عامه کثرت در مقابل وحدت شکل میگیره. تو بستر تشکیک وجود این نکته رو خب ایشون متذکر نشده، ولی حتما باید به این شکل بگیم و الا دردسرای پیدا میکنیم. یعنی مفهوم از این بحث همینه، تو بستر تشکیک وجود وحدت عامه تشکیک میپذیره، و وقتی وحدت عامه تشکیک پذیرفت ما یک وحدت قوی داریم در مقابل وحدت ضعیف. البته این حالت نسبی هم میتونه پیدا کنن، زوم مراتب میشن. در این بستر هست که شما وحدت قوی را واحد میگیرید، وحدت ضعیف را کثیر میگیرید. وحدت قوی را وحدت میگیرید، وحدت ضعیف را کثرت میگیرید. اینجاست در این بستر هست که وحدت و کثرت شکل میگیره. پس تقابل وحدت و کثرت یا واحد و کثیر به لحاظ وحدت و کثرت، تقابل تخالف اینها، اختلاف اینها اختلاف تشکیکیه، نه اینکه این غیریت و اختلاف غیریت ذاتیه باشه و ما از دلش بخوایم تقابل اصطلاحی رو استخراج بکنیم، که اون وقت بگردیم ببینیم که کدوم یک از این اقسام تقابل در اونجا جریان داره و مثلا ملا صدرا بگه یک قسم پنجمی از تقابل در اونجا شکل میگیره. من این مقدار از عبارت رو میخونیم، حالا باز نکته هایی هست که یواش عرض خواهیم کرد. ببینید، ولحقا انه لیس من التقابل المصطلح فی شیء. حق اینه، این بیان خاص خود علامه طباطبایی است، عرض کردم در اسفار جلد 2 صفحه 126 پاورقی علامه رو ملاحظه بفرمایید. ناظر از به کلمات ملا صدرا هم نقد میکنه هم طرح خودش رو ارائه میکنه. ولحقا انه لیس من التقابل، حق اینه که تمانع میان وحدت و کثرت و واحد و کثیر از تقابل اصطلاحی نیست اصلا فی شیء، یعنی هیچ کدوم از اینا نیست. چرا؟ این فی شیء که اینجا گفته میتونه این چون این چیزی رو مد نظر گرفته باشه، چون علامه طباطبایی برای تبیین این مدعای خودشون که تقابل اصطلاحی نیست دو تا بیان آورده، دو تا دلیل آورده. اون چیزی که ما الان توضیح دادیم الان میخوایم بخونیم دلیل اول ایشونه. یه دلیل دوم هم داره که رسیدیم اونجا تذکر خواهم داد، توضیحشو میدم و عبارتشو پیاده میکنیم. حالا تو دلیل اول کار نداره که تقابل چند تا باشن، 3 تا هستش، 4 تا هستش، میخواد مثل ملا صدرا بگه 5 تا هستش یا بیشتر از این هستش، اساسا جزء تقابل اصطلاحی نیست، چه این 4 تا چه چیزای دیگه اگه تصویر بشه. این فیشه میتونه چنین معنی داشته باشه. دلیل دوم علامه نه، اول بیان میکنه که تقابل اصطلاحی فقط 4 قسم بیشتر نیست، بعد میگه این 4 قسم هیچ کدوم قابل جریان در محل بحث ما نیستن، پس بنابراین واحد و کثیر غیریتشون غیریت ذاتیه و تقابل اصطلاحی نیست. لذا این فیشه این میتونه چون این معنی رو القا کنه. والحق انه لیس من التقابل المصطلح فی شیء. چرا؟ این دلیل اوله. لان قوام التقابل المصطلح بالغیریت ذاتیت التی هی تتارد و شیعین المتقابلین و تدافعهما بذاتیهما. چون قوام تقابل اصطلاحی به چیه؟ به غیریت ذاتی است. خب قوام تقابل اصطلاحی، این بعد از المصطلح اگه یه ویرگولی باشه مال ما نبود، باشه خوبه. لأن قوام یه سکتی میخواد، لأن قوام تقابل مصطلح بالغیریت ذاتیه، که این مثلا بشه چی؟ خبره مثلا انکه جور در بیاد، ادامه اون مصطلح نخونیم. قوام تقابل اصطلاحی غیریت ذاتی است، قبلا توضیح دادیم که اگر تقابل میخواد درست بشه نه تخالف، تقابل میخواد درست بشه باید غیریت ذاتی بینشون. غیریت ذاتی چیه؟ التی تتارد و شیعین المتقابلین، تدافع این دوتا به حسب ذاتشان. خب این تا اینجا روشن. و من المستحیل ان یرجع الاختلاف و تمانع الذاتی الى الاتحاد و تعالف، و محال استش که اختلاف و تمانع ذاتی، دو چیز که به حسب ذات با هم دیگه مخالفن، طرد میکنن هم دیگر را، دفع میکنن هم دیگر را، اینا برگرده به اتحاد و تعالف ذاتی. ببینید نکته ای رو میخواد بگه، ممکنه ما مثلا یه وقتی اشکال بگیریم، ولی ایشون میخواد بگه اگر در جایی دیدید دو چیز وحدت ذاتی داشت و در بستر همون وحدت اختلاف داشت، این اون تمانع و تتارد ذاتی که ما تو متقابل این دنبالش هستیم نیست. چون ممکنه کسی بهشون اشکال بگیره که خب ما اصلا تو تشکیک ذاتی همینو داریم، اختلاف ذاتی برمیگرده به در واقع اتحاد ذاتی، یعنی شی اتحاد ذاتی هم داره اختلاف ذاتی هم داره. ایشون میخواد این ادعا رو بکنه، به این نکته نشون میده اون لم اصلی بحث رو باز نکردن هنوز، یعنی رو همون کلمه تتارد ذاتی ایستادن. خب تتارد ذاتی و تمانع ذاتی اجازه نمیده که این دو شی وحدت ذاتی هم داشته باشن، پس بنابراین تو تقابل اصطلاحی غیریت ذاتی رو باید اینجوری معنا کرد، دو تا ذات به گونه ای با هم دیگه اختلاف دارن که هیچ نقطه وحدت و مشترک به عذاب ذات ندارن، که اون اختلاف به این برگرده، که اون اختلاف به این وحدت برگرده. دیگه همون بحثی که قبلا داشتیم. و من المستحیل ان یرجع الاختلاف و تمانع الذاتی الى الاتحاد و تعالف. خب محال هستش که اختلاف و تمانع به حسب ذات برگرده به اتحاد و تعالف ذاتی. خب پس اینا ملاک تقابل اصطلاحیه. بیایم الان تو بحث خودمون. و الواحد و الکثیر لیسا کذلک، واحد و کثیر اینجوری نیستن، چون اختلافی که در واحد و کثیر هستش به تعالف ذاتی برمیگرده. و الواحد و الکثیر لیسا کذلک، از الواحد و الکثیر قسمان ینقسم الیهما الموجود من حیث هو موجود. چون واحد و کثیر از تقسیمات موجوده، یعنی موجود از اون جهت که موجود است تقسیم می شود به واحد و کثیر. منتها اینجا توجه داشته باشیم اون نکته که عرض کردم، ما وجود داریم، یعنی موجود به ما و موجود داریم، و بعد وحدت عامه داریم، و بعد واحد و کثیری که محل بحث ماست داریم. توجه کردید اگه این حرف رو نزنیم یک مشکلاتی اینجا پدید میاد. ما بحث وجود رو اگر بخوایم مطرح بکنیم، وجود به حسب صفت وحدتش واحد و کثیر میشه. توجه کردید؟ حالا میفرمان اذ الواحد و الکثیر، چون واحد و کثیر دو قسمی هستش که ینقسم الیهما الموجود من حیث و موجود، دو قسمی هستش که موجود از اون جهت که موجود هستش منقسم میشود به واحد و کثیر. و قد تقدم ان الوحدت مساوغه للوجود، و قبلا گذشت که ما یک معنای وحدت داریم که مساوغه با وجود. اون چه وحدتی؟ وحدت مطلقه عامه، کاملا پا به پای وجود پیش میره. خب متن وجود به حسب داشتن این خاصیت وحدت عامه منقسم میشود به واحد و کثیر. اشکال میگن اینطور جز عوارض ذاتی هست، چون هر چم جلوتر بیاد وجود من حساب وجود تمام این تقسیمات رو میپذیره، واسه در عروض به اون معنایی که بحث رو جدا بکنه نیستش، این حلقه های ذاتی با هم مرتبطه. مثلا لذا ما میگیم لازم اخص میشه، اشکال نداره، این واحد و کثیر واقعا لوازم ذاتی وجود هستن گرچه اخصن. بحث این هستش که واسه در عروض به اون معنایی رو که انقطاع حاصل بکنه اون پیش نیاد، مثلا در فرض کنید که عوارض متعارفی رو که ما داریم. درسته، ولی این موجب انقطاع این که بقیه از عوارض ذاتیش باشن نمیشه. این خودش بحث مهمیه که در ما وقتی ما میگیم مثلا در فلسفه میگیم یا در هر چیزی میگیم در اون علم از عوارض ذاتی اون شی بحث میشه. این عوارض ذاتی منظور کجاست؟ یعنی همونایی رو که کاملا مساوی با وجوده یا زیر مجموعه های این عوارض ذاتی هم عوارض ذاتی خود وجود حساب میشه و بحث حیثیت تقییدی و عوارض یعنی واسه در عروض تو اونجا با دقت داشت. به گونه ای نیستش که پای این اخص ها رو از اون متن موضوع اصلی ببره. حالا کجاست که وقتی عوارض یعنی واسه در عروض بیاد علم جدید درست میکنه، کاملا شاخه رو منعطف میکنه؟ اونم خودش در همون بحث موضوع و عوارض ذاتی قابل بحثه، باید بحث بشه. یعنی عرض کردم یعنی واسه در عروض باید دو جور حساب. یه وقتی واسه در عروضی که یک شاخه علمی جدید درست میکنه، این از فضای بحث موجود دیگه خارج شدیم. ولی برخی از واسه در عروض ها هستش که شما هرچی واسه در عروض بخوره باز دارید از خود موضوع صحبت میکنید. این رو باید مطالعه کرد، تفکیک اینها رو باید توضیح داد. اینا قطعا از سنخی هستش که از موضوع علم خارج نمیشه. یعنی بازم همه این مباحثات مثل وحدت و کثرت جزء مباحث خود فلسفه است. گرچه عارض اخصه، گرچه پیشتر یک عارض اعم وجود داره، ولی اینا واسه در عروضی پیش نمیاره که علم جدید درست کنه. بگیم دیگه اولا و به ذات وجود این احکام رو نمیپذیره. خیلی بحث مهمیه. این تفکیک باید کرد این دو تا رو از هم دیگه. بله. عامه این دو تا رو میپذیره. دیگه بحث جداست، در بحث موضوع باید حل و فصل بشه. بعد و قد تقدم ان الوحدت مساوقه للوجود، و قبلا گذشت که وحدت عامه مساوقه با وجوده. فکل موجودن من حیث هو موجود واحد. خب وجود نسبتش با وحدت عامه که مستقیم او رو میپذیره، بحثی نیست. هر موجودی از اون جهت که موجود است واحد است. کما ان کل واحد من حیث هو واحد موجودن، بحثش گذشت. حالا فالواحد و الکثیر کل منهما مصداق الواحد. طبیعتا مصداق موجود هم هست به لحاظ واحد بودنش. ما موجود و واحد رو کاملا مسابقه هم کردیم. وقتی این دوتا رو مسابقه هم دیگر کردیم، اون وقت میگیم موجود به ما و موجود، یا واحد به ما و واحد، یا واحد است یا کثیره. فالواحد و الکثیر کل منهما مصداق الواحد. واحد و کثیر هر یک از اینا مصداق واحده. ای یعنی چی مصداق واحده؟ ای انما به الاختلاف بین الواحد و الکثیر راجع الی ما به الاتحاد. بهتر میتونسته توضیح بده، روانتر. یعنی بس همونه، یعنی ما به الاختلاف بین واحد و کثیر برمیگرده به ما به الاتحاد. اون ما به الاتحاد چیه؟ همون واحده است. یعنی وجود من حیث انه واحد، که البته اینا مساوقن، وجود و وحدت با هم مساوقن. خب اون عامل اتحاد وحدته، همون عامل اتحاد در نقطه اوج تبدیل میشه به واحد، در نقطه حزیز البته به حسب اختلافشون تبدیل میشه به کثرت. انما به الاختلاف بین الواحد والکثیر، اصلا این خاصیت تشکیک همینه، تا این نباشه تشکیک اتفاق نمیفته. انما به الاختلاف بین الواحد والکثیر راجع الی ما به الاتحاد و هذا شأن التشکیک دون التقابل. اینا تشکیک تقابل نیست. یعنی شما میخواد بگه اختلاف دو جوره، اختلاف تشکیکی ما داریم، اختلاف تقابلی ما داریم. اختلاف تقابلی جاییست که اختلاف ذاتیشون به اتحاد ذاتی بر نگرده، ولی اختلاف تشکیکی اینجوری نیستش. اختلاف تشکیکی اتفاقا اختلاف ذاتیشون به اتحاد ذاتی بر میگرده، ما به اتحاد به حسب ذات داره. پس این اساسا جزو تقابل ها نیست، جزو تقابل ها نیست. چه چهار قسمی رو که برشمردن، چه مثلا ملا صاحب میگه نوع پنجم، مثلا تقابل نیست تا بگیم چه نوع از تقابله. نه 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 ضرورت نداره. فالوحدت و الکسره در باب تشکیک، تشکیک در وجود خاصیتش اینه. همیشه اینجوری نیست، همراه میتونه باشه، ولی همیشه اینجوری نیستش که ما بل اختلاف به ما بل اتحاد برگرده. مثلا شما تو بحث تشکیک دو جور کثرت رو اونجا مطالعه کردی، کثرت طولی، کثرت عرضی. همونجا گفته شد که در کثرت طولی ما بل اختلاف به ما بل اتحاد برمیگرده و تشکیک رو میسازه، ولی در تشکیک ارضی چی؟ یعنی کسرت ارضی چی؟ در کسرت ارضی که کسرت ماوی باشه، ما به اختلاف به ما به اشتراک بر نمیگرده. خب اونجا ما این توضیح دادیم، چون معمولا اونجا اشکال میگیرن، میگن چطور شما میگید ما به اختلاف به ما به اتحاد بر نمیگرده؟ حالا علامه که اینو میگه راجب، بس بس تو اینجا از جهت علامه واضحه. اونجا میگن چطور ما به اختلاف به ما به اتحاد بر نمیگرده، همونجا ما اینو توضیح دادیم، ما به اختلاف در جهت اختلافش به ما به اتحاد بر نمیگرده، ولی ما به اختلاف به ما به وجود متحققه. ببینید وجود عامل وحدت این اختلاف ها نیست، برخلاف کسرت طولی ها. در کسرت طولی همون چیزی که عامل وحدته، همون چیز عامل کسرت، همون چیز عامل تحقق همه این بستر است. ولی در کسرت ارضی، یعنی کسرت به حسب ماهیت، در کسرت ارضی، خب کسرت از آن ماهیته، شما یک امر واحدی ندارید که این اختلاف به اون امر واحد برگرده. بله کل این کسرت به وجود متحققه، موجود بودن اختلاف به وجود نه یعنی بازگشت ما به اختلاف به ما به اتحاد. این خیلی فرق میکنه با کسرت طولی. در کسرت طولی همون ما به اختلاف به ما به اتحاد برمیگرده، همون ما به اتحاد متکسر میشه، توجه کردید؟ ولی تو کسرت ارضی اینجور نیست. تو کسرت ارضی اختلاف ماهویه. در اختلاف ماهوی شما امر واحدی رو که تو همین بستر اختلاف باشه ندارید که اینا به هم دیگه برگردن. اونی رو که شما در همه دارید وجود هست که این کسرات به اون متحققه، نه ما به اختلاف به ما به اتحاد برگرده. حالا در هر صورت من یک کسی اصلا تشکیک ارضی رو قبول نکنه، اگه کسی تشکیک ارضی قبول نکرد بحثی مقداری تغییر پیدا خواهد کرد. خیلی خوب، خوبه. من الان تو توضیحات یه نکته هایی باید مطرح بکنم، عرض بکنم که الان اون چرا که علامه تر کرده این همه واحد و کثیر رو نمیگیره. خب ما گونه های متعدد از واحد و کثیر داریم، اونا رو که شما به حساب اختلاف تشکیلاتی دوستون مطرح کردن، مثلا فرض کنید وحدت و کثرت ماهوی، مگه این کسی اینا رو قبول نکنه؟ ولی علامه که قبول داره. ما در فصل اون فصل اقسام واحد رو که شمردیم اکثرشون وحدت و کثرت های چی بودن؟ ماهوی بودن. خب تو اون فضا که بحث تشکیکی در کار نیست، اختلاف تشکیکی چه معنایی داره و چجور باید این رو سامان داد؟ خب اونجا وحدت و کثرت چجوری شکل میگیره و درست میشه؟ اختلاف میان اونها چیه؟ طبیعتا ما نمیتونیم به نحو تشکیکی اون مسئله رو حل کنیم. حالا علامه که اینجا میگه تقابل نیست چون به تشکیک برمیگرده. چرا ملا صدر میگه تقابل هست؟ اون چهار تا نیستش، باید یک نوع پنجمی درست بشه. فالوحدت و الکسره من شؤون تشکیک الوجود، همین که وجود تشکیک میپذیره وحدت و کسرت درست میشه. توضیح دادم وجود تشکیک میپذیره، وحدت مسابقه با او تشکیک میپذیره، لذا یه جا وحدت عام قویه میشه واحد، یه جا ضعیفه میشه کثیر. فالوحدت و الکسره من شؤون تشکیک الوجود، ینقسم الوجود بذالک، وجود به خاطر همین حالت تشکیکی ینقسم الی الواحد و الکثیر، منقسم میشد به واحد و کثیر، مع مساوغت الواحد للموجود المطلق. البته این رو داریم، یه وحدت عامه داریم که کاملا مساوغه با چیه؟ موجود مطلق هست. مع مساوغت الخارجی لمطلق الوجود و ينقسم الى ما بال، بله كما ينقسم الوجود. میگه این کاملا شبیه بحث این گفتن و هم اوایل این مرحله این رو داشتن. حالا اینجا باز مثل اینکه میگه که نگاه کنید چطور هستش که تشکیک در وجود باعث میشه که یه وجود بشه ذهنی، یه بشه وجود بشه چی؟ خارجی. نکته خوبی هستا، یعنی این تقسیم وجود به خارجی و ذهنی این برمیگرده به تشکیک وجود. وجود وقتی که ضعیفه در حد وجود علمی بروز میکنه، میشه وجود ذهنی. وجود وقتی قوی میشه به شکل وجود خارجی خودشو بروز میده، یعنی آثار ویژه‌اش ازش بروز میکنه. یه وقتی اونقدر ضعیفه که آثار ویژه ازش بروز نمیکنه، توجه کردید؟ فقط حالت در واقع حکایت از اون واقع داره. یه وقتی نه قوی هست، قوی هست و لذا اون آثار ویژه ازش بروز میکنه. میگه تقسیم وجود به خارجی و ذهنی هم تو بستر تشکیک وجود اتفاق افتاده، تقسیم وجود به بالقوه و بالفعل هم تو بستر تشکیک وجوده، چون وجود قوی و ضعیف میشه میشه بالفعل و بالقوه. توجه کردید؟ و همینجور تقسیم های وجود همشون همینجوری هستن، چون قوت و ضعف داره، این چون وجود تشکیکیه و قوت و ضعف میپذیره، لذا این تقسیمات رو در ارتباط با او پیاده میگم. مثل علت و معلول که الان مرحله بعدی ماست، تو همین فضا چون تشکیکیه این حالت اتفاق میفته. کما ینقسم الى الوجود الخارجی و ذهنی، چنانچه وجود تقسیم میشود به وجود خارجی و ذهنی، مع مساوغت الخارجی لمطلق الوجود. بله، هم خارجیت مطلقه داریم، خارجیت در مقابل ذهنی داریم. و ینقسم الى ما بالفعل و ما بالقوه، مع مساوغت ما بالفعل لمطلق الوجود. خب واضح اینا. این دلیل اول. و اما دلیل دوم بخونیم که تمام شد. و اما دلیل دوم، دلیل دوم چنانچه تازه اشاره کردم اینه که بابا شما اگر بخواد بگید تقابل، یعنی نسبت میان واحد و کثیر و وحدت و کثرت تقابله، خب تقابل چهار قسم بیشتر نیست. یک، دو، حصر اقسام تقابل حصر عقلیه. این نشون میده که علامه طباطبایی اون بیان نفی و اثباتی که اونجا آورد تو ولاسوب، همون بیان نفی و اثباتی رو به عنوان حصر عقلی تقابل در چهار قسم تلقی کردن. خب ما یه اشکالی در ارتباط با این که بیان نفی و اثباتی بتواند حصر عقلی رو در تقسیم‌های بیش از دو شعبه تثبیت بکنه، یه اشکال همیشه مطرح کردیم، اینجا هم هست. و اتفاقا علامتش هم اینه که هیچ حصر عقلی آدم نمی‌فهمه. مثلا ملا صدرا داره نوع پنجمی رو اینجا چهار می‌کنه، درست می‌کنه، در حالی که همین ملا صدرا، این خودش جالبه، در حالی که همین ملا صدرا اون وجه اسوبی که تو وجه ضبط آورده علامه از ملا صدرا گرفته، یعنی ملا صدرا خودش اون وجه ضبط رو آورده ولی این رو حصر عقلی حساب نکرده، لذا تو اینجا داره یک نوع پنجمی درست میکنه. حالا در هر صورت علامه میگه ما تقابل چهار قسم داریم. چهار قسم بودن تقابل به حصر عقلی کمتر و بیشتر نیست. خب خیلی خوب. نکته دوم. نکته سوم، بیایم تک تک این تقابل ها رو با چی بسنجیم؟ با واحد و کثیر و وحدت و کثرت بسنجیم. میبینیم هیچ چیز از اینا در اینجا حاکم نیست. پس معلوم میشود که اساساً تخالف، یعنی اختلاف وحدت و کثرت، اختلاف تقابلی نخواهد بود. بخونم عبارت رو. الا ان واحدا من اقسام تقابل الاربعه بما لها من الخواص لا يقبل الانطباق على الواحد والكثير. علاوه بر این که این دلیل دومه، افزون بر این که، مضاف بر این که هیچ یک از اقسام تقابل، اقسام چهارگانه تقابل با توجه به خواص و ویژگی‌هایی که ما برای هر یک از اونا گفتیم نمیتواند منطبق بشود بر واحد و کثیر. الا داره پیاده میکنه چطور نمیشه. فان النقیزین والعدم والملکه احد المتقابلین فیهما عدم للآخر. خب میفرمان که نقیزین و عدم و ملکه، احد المتقابلین فیهما، یکی از متقابلین در نقیزین و عدم و ملکه عدم دیگریه، در حالی که واحد و کثیر هر دو چی هن؟ امر وجودی هن، لذا موجود تقسیم میشه به واحد و کثیر. والواحد والکثیر وجودیان، واحد و کثیر هر دو وجودی هن. پس بنابراین تناقض و عدم ملکه در اینجا حاکم نیست. والمتزایفان متکافئان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن. و از سوی دیگر تزایف هم اینجا حاکم نیست، چون متزایفان یکی از خاصیتاش اینه که دو طرف از جهت وجودی و عدمی و قوه و فعل و اینها چی هستن؟ یعنی هم متکافئن، همسانن، همراهن. والمتزایفان متکافئان وجودن و عدمن و قوتن و فعلن. و لیس الواحد و الکثیر لهذه الصفه. واحد و کثیر اینجوری نیستش. اگر واحد باشه کثیر نیست، اگر کثیر باشه واحد نیست. اینجوری نیست که اگر واحد باشه کثیر هم باشه، توجه کردید؟ یا اگر کثیر باشه واحد هم باشه. چی؟ نه دیگه، هر دوتا با هم هن. هر دوتا، شما بالا باشی پایین نیستی، ولی بالا که باشه حتما پایین هست. شما اگر بالا باشی پایین نیستی، اگر پایین باشی بالا نیستی، ولی خود بالا و پایین با هم دیگه تکافوی وجوده. یعنی اگر بالا گفتی حتما پایین هم داره، اگر پایین گفتی قطعا بالا هم داره، هم به لحاظ ذهن هم به لحاظ خارج. نمیشه شما یه چیزی داشته باشید و بعد هیچ چیز دیگه نداشته باشید بگید این بالا هست یا پایینه. نمیشه. منو ندارم. درسته؟ نه نه، همون جایی که ببین لیس الواحد، یعنی واحد و کثیر همدیگر رو دفع میکنن، موجودی که واحد است کثیر نیست، موجودی که کثیر هست واحد نیست. توجه کردید؟ به این شکل. اما در تکاف مثلا فرض کنید میتونه یه چیزی واحد مثلا خداوند واحده، کثرتی در مقابل نیست، کار نداره. در یه جایی کثرته، ممکنه وحدت نباشه، اصلا کار به اون وحدت نداریم. میتونه چیز دیگه هم بگه اینجا که اصلا تعقل هیچ، اصل محور تزایف اینه، تعقل هر یک از اینها متوقف بر تعقل دیگری نیست برخلاف تزایف. این واضح تر میکرد مسئله رو، جا دیگه گفته شده این بحث. اصلا تعقل مثلا واحد شما خودتون میتونید بفهمید، مثلا واحد بدیهیه، ربطی به تعقل کثرت نداره، درسته؟ کثرت بله، کثرت میخواد بفهمید، واحد باید بفهمید، ولی واحد میخواد بفهمید کثرت لازم نیست فهمیده بشه، پس تزایف نیست، چون تزایف این علائم ویژه رو داره. ولیس الواحد والکثیر علی هذه الصفه. خب ممکن اینا متضاد باشن، میگه تضادم نمیشه، ول متضادان بینهما غایت الخلاف، متضادان بینشون باید غایت خلاف باشه. خب شما وقتی واحد و کثیر رو مقایسه بکنید، مثلا در واحد و کثیر عددی خیلی واضحه، در واحد و کثیر عددی رو ملاحظه بکنید، خب روی هر دو عدد شما اگر دست بذارید میتونید بگید غایت تباعد بینشون هست؟ نه، چون هنوز اونورترش هم میشه پیدا بشه. شما مثلا بگید یک با مثلا 10 میلیون، بگیم این خیلی غایت، میگیم نه غایت تباعد نداره، چون 10 میلیون و 1 داریم ما. اگه بخواب 10 میلیون و 1، میگم 10 میلیون و 2 داریم مثلا، هرچی بگی همینجور اضافه میشه، پس غایت تباعد بینشون نیست. ببینید میفرماد ول متضادان بینهما غایت الخلاف، ولا کذلک الواحد والکثیر فان کل کثیر عددی غوبل بهی الواحد العددی، کثیر عددی اگر مقابله بشه با او واحد عددی، فان هناک ما هو اکثر من و ابعد من الواحد، خب حتما در اونجا یه چیزی پیدا میشه که بیشتر از اون کثیره باشه. منهور به کثیر بزنید، ما هو اکثر من، بیشتر از اون کثیره باشه و ابعد از واحد باشه از اون کثیره، از یک دورتر هست، هر چی بگیرید باز میشه از اون دورتر حساب کرد. لعدم تناهی العدد، چون عدد غیر متناهی، البته غیر متناهی لایقفیه که بهش میگن غیر متناهی بالقوه. فلیس بین الواحد والکثیر شیء من التقابلات الاربعه، پس بنابراین بین واحد و کثیر هیچ یک از این تقابلات چهارگانه نیست. والقسمت حاصرتان، در حالی رو که قسمت چیه؟ حاصر، یعنی نه کمتر نه بیشتر، حصر عقلی داریم. خب اگر حصر عقلی باشه، هیچ یک از این 4 تقابل هم بر واحد و کثیر نباشه، پس تقابل مثلا واحد و کثیر تخالفشون تقابلی نیست. فلا تقابل بینهما است، تقابل نه یعنی تمانع نیست، اختلاف اختلاف هست، ولی اصطلاحت به اصطلاح تقابل نیست، این اختلاف تقابلی نیست. خب این هم بحثایی که می‌خواستیم در مرحله هفتم داشته باشیم. یه چند تا نکته هم هست، اجازه بفرمایید من این رو تذکر بدم تا یواش یواش وارد مرحله بعد بشیم. یه مقدار سریع‌تر میگم که خیلی خوب، چند تا نکته رو من اینجا یادداشت کردم. نکته اول اینه که ما گونه‌های متعدد وحدت داریم. حالا غیر از اون چرا که ما در فصل دوم اقسام واحد رو تذکر دادیم، من الان ناظر به اون بحث نیستم، ولی از جهتی رو که در ادامه مباحثات میتونه مفید برای ما باشه از این منظر دارم عرض میکنم. ما یک وحدت مطلقه عامه داریم که اصلا مقابل نداره، یعنی اصلا کثرت مقابلش نیست، حتی مفهومن، یعنی حتی مفهومن، یعنی این وحدتی است که کثرت رو هم میگیره و پوشش میده، این میشه وحدت عامه مطلقه. یه وحدت دیگر داریم که وحدت حقی حقیقیه، که اینو در کجا پیاده میکردیم؟ در صرف و شی. این وحدت کثرت مقابلش هست ولی کثیر نمیشه، این فرق داره با بحث قبلی ما. وحدت مطلقه اصلا مقابل نداره، ولی وحدت حقی حقیقیه که در صرف و شی پیاده میشه، مثلا در صرف الوجود پیاده میشه، مقابل داره ولی نمیتونه مقابلش تحقق پیدا بکنه. توجه کردید؟ این مثلا اگه ما میگیم وحدت خداوند عددی نیست، صرف و شی، صرف الوجود هست و وحدت عددی نیست، یعنی کثیر نمیتونه بشه، این فرق میکنه با این که اصلا مقابل نداشته باشه. خب این جور دیگری از وحدت. و اما یه وحدت دیگه داره، البته این وحدت سومی که الان دارم میگم اون وحدت حقیقی که تازه گفتیم هم قسمی از همونه، و اونم وحدت خاصه است. وحدت خواسته مقابل داره که همون کثرت مقابلش باشه. حالا اگر اون شاخه قبلی رو اگه جوری دیگه میگفتیم شاید نظمش بهتر بود، در اصل روشنه. ممکنه که اصلا این وحدتی که مقابل داره که مقابلش کثرته کثیر نشه که میشه اون قسم قبلی، ممکن نه بتونه کثیر هم بشه، هیچ مانعی از این جهت نباشه. خب مثل اکثر چیزهایی رو که وحدت دارن، وحدتشون همین جوریه، هم مقابل دارن که کثیر، هم میتونه کثیر بشه، یعنی میتواند موضوع متصف به کثرت در مقابل این وحدت بشه. خب این یک مطلب. مطلب دوم، بستر تحقق وحدت و کثرت کجاست؟ خب ما یه وحدت داشتیم به نام وحدت مطلقه عامه. بستر تحقق وحدت مطلقه عامه کجاست؟ الوجود، نه صرف الوجود ها، الوجود، یعنی مطلق الوجود، نه الوجود المطلق. با همین اصطلاحی که الان میفهمم، اگر یه جای یه جور دیگه فهمیده بشه اون کار ندارم. مطلق الوجود این بستر چیه؟ یعنی هر وجودی شما لحاظ بکنید، وحدت عامه بستر داره به اونجا صدق میکنه و اون بستر وحدت عامه هست. این یک. دو، وحدت حقه حقیقی بسترش کجاست؟ صرف الشی. مثلا در بحث وجود میگیم صرف الوجود یعنی چی؟ یعنی الوجود المطلق، الوجود الصرف، الوجود المحض. خب این میشه بسترش. البته این فقط وضع وجود نیست، همینجاست که بحث ما از بیان علامه جدا میشه و مواردی مثل این. مثلا بخواه اجازه بدید من بگم اینو یه، اما قسم سوم، اون دومی بود، سومی. حالا ما وحدت و کثرت یه وقتی تو فضای وجود سریانی تشکیکی ملاحظه میکنیم، یعنی بسترش وجود تشکیکی سریانیه. خب علامه طباطبایی بیانش بگونه است که انگار بستر تحقق وحدت و کثرت، وحدت که کثرت در مقابل داره، فقط همینجاست، یعنی فقط تو فضای تشکیل. یه چیز دیگه هم از کلمات علامه پیدا بود و اونم وحدت عامه که بسترش الوجود بود، اینم درسته. خب ولی غیر از این دو، تو اونجایی رو که میخوان تقابل وحدت و کثرت نشون بدن، فقط همینجا رو نشون میده، در حالی که ما صرف الشی و صرف الوجود اینا هم داریم، بحثش جدا میشه. حالا علامه میگه ما تو بحث تشکیک از جاهایی رو که ما وحدت و کثرت رو داریم تو بحث تشکیک، اونجا میگیم هم وحدت میخوایم هم چی میخوایم، کثرت. پس یکی از مواطن وحدت و کثرت تو تشکیکه، ولی وحدت و کثرتی که تو تشکیکه، وحدت و کثرتی که بسترش وجود تشکیکیه، یعنی وجودی که حالت سریانی و تشکیکی داره میشه بستر برای این وحدت و کثرت. اما وحدت و کثرت منحصر به این بستر نیست و این بستر فقط تنها بستر وحدت و کثرت نیست. در دو جا ما از علامه تو این بیانات جدا میشیم، این بیان رسمی ایشون، یکی در صرف و شیء وحدت مطلقه که ایشون توضیح داده، در صرف و شیء اونجا وحدت در مقابل کثرت داریم ولی تو بستر تشکیکی نیست. تو بستر تشکیکی معنا شکل نمیگیره وحدت در مقابل کثرت، چون اصلا کثرت در مقابلش محقق نمیشه. یک مورد دیگر کجاست؟ ماهیات به ماهی ماهیات. اگر شما ماهیات به ماهی ماهیات رو در نظر بگیرید، ما بازم توش وحدت و کثرت مشاهده میکنیم. مثلا مثال بزنیم، مثلا وحدت جنسی با کثرت نوعی. خب اینجا هم وحدت ماهوی داریم هم کثرت ماهوی داریم. وحدت نوعی کثرت فردی. خب اینجا هم وحدت ماهوی داریم هم کثرت ماهوی داریم. وحدت و کثرت تو بستر ماهیات به ماهی ماهیات. ببینید این رو نگیم به ماهی ماهیات نیست و اصالت وجود، نه، اصالت وجود میگه تمام اینها باید به من متحقق باشه. یعنی ماهیت، چه اون ماهیت عام واحد، چه اون ماهیتی که متکثر هست، چه اونی که متصف به وحدته، چه اونی که متصف به کثرت، همشون به من موجودن. اما نه اینکه خاصیت های ذاتی ماهیت به ماهی ماهیت رو ازش بگیریم. کثرت و این وحدتی که الان توضیح دادیم، اینا خاصیت این ماهیت هست به ماهی ماهیت، ربطی به وجودش نداره. وجود اینو متحققش میکنه. این غیر از بستر خود وحدت و کثرت هست. نه، ما بر ماهیات، ماهیات خواص ذاتی دارن، وجود میاد ماهیت رو متحقق میکنه. خواص ذاتی ماهیت خودش دنبال خودش هست. اینجور نیستش که مثلا فرض کنید وجود بیاد ماهیت رو ممکن کنه. یکی از خواص ماهیت چیه؟ امکان ماهوی. آیا وجود هست که ماهیت رو امکان ماهوی میده؟ یا نه، وجود ماهیت رو موجود میکنه. خاصیت امکان ماهوی که همیشه با ماهیت هست، هیچ وقت جدا نمیشه، چون لازمه شه. چه موجود نباشه، چه موجود بشه، همین الان که موجوده بازم میگیم بحث به ذات چیه؟ حالت امکانی داره. درسته این صفت همیشه باشه. لذا حکما در مقابل متکلمین میگن فقر شیء ممکن همیشگی است، چون اون عامل احتیاج که امکان ماهوی باشه همراهش هست. خب حالا وجود میاد ماهیت رو متحقق میکنه، ولی این ماهیت خواص ذاتی خودش رو داره. وجود نمیاد انسان رو انسان بکنه، وجود میاد انسان را موجود کنه. وجود نمیاد انسان رو حیوان ناطق یا حیوان یا ناطق بکنه، وجود میاد انسان رو موجود میکنه. خواص ذاتی خودشه. لوازم ذاتی رو که برای شیء هست، همه لوازم مثل کثرتی رو که مال خود ماهیت، مثل امکان رو که مال خود ماهیت، و هر چیزی که به عنوان مثلا وجود میاد اربعه رو موجود میکنه دیگه، زوجیت جزء خواص و لوازم ذاتی خودش هست. خب البته این بحثی داره باید پیگیری کردیم. مثلا آره، در بحث وحدت مطلقه بسترش الوجوده، در بحث وحدت در واقع وحدت حقیقی حقیقی بسترش صرف و شیئه. تازه این صرف و شیء فقط وجود نیست، ممکنه ماهیت باشه. توجه کردید؟ اصلا بحث وجود نیست، آزاد از این معنا، ممکنه ماهیت باشه، ممکنه وجود باشه. بستر وحدت در مقابل کثرت که حقی حقیقی به اون معنایی گفتیم نباشه، تو فضا یک بخشش تو فضای تشکیکیه که علامه اینو گفته، ولی یه بخش دیگری هم داریم که وحدت و کثرت محلش ماهیات به ماهی ماهیات هستن، یعنی جزء خاصیت ذاتی ماهیته. شما خاصیت این ماهیته که نگاه بکنی انسان رو که لزوم وجود داشته، مثلا انسان واحد، انسان واحد که میگفتیم تو یک برداشت که وحدت نوعی منظور بود مال خودشه، ربطی وجود نداره. وحدت نوعی انسان مال خودشه، میخواد موجود باشه، میخواد موجود نباشه، هر چیز دیگری. اتفاقا وقتی موجود میشه تو خارج وحدت نوعی نداره. بله بله، سومی که وحدت در مقابل کثرته، این بستر وحدت در مقابل کثرت یه وقتی وجود تشکیکیه که گفتیم، یه وقتی ماهیاته. و راجع به صرف و شیء هم توضیح دادیم. پس بیان علامه که بستر وحدت و کثرت رو منحصر کرده به فضای تشکیکی، این محل تأمله و این تبعات زیادی داره. مثلا دیگه این بیانات اخیر علامه که اصلا تقابلشون تقالبشون تشکیکی، اصلا تقابلی نیستش. خب ممکنه کسی سوال کنه، خب ما وحدت و کثرت که فقط تو فضای تشکیک که ما نداریم، ما وحدت و کثرت های مقابل هم که در فضای ماهیات هست اونا رو با چه جوری توضیح بدیم؟ اونا که تشکیکی نیستن. مثلا شما وحدت و کثرت، وحدت جنسی، کثرت نوعی که اینا رو با هم دیگه با هم میخواید مقایسه بکنید، اینو چجوری میخواید با فضای تشکیکی سامان بدید؟ مگه اینکه اصلا از این بحث‌های مباحث فلسفه و اینا خارج بشیم، بریم تو فضای عرفان و بحث جنس و نوع و اینا همه رو تو خارج پیاده بکنیم و بحث‌های دیگه رو پیاده بکنیم. خب اون مبنا رو خود ایشون بعداً قبول نکرده، ما اونجا توضیح دادیم. البته اون میخوام بگم اونجا یک افراطی در بحث اصالت وجود اتفاق افتاده و یه دفعه اون کلمات ازشون ساده شده، هیچ جایشون این قبول نکرده. یعنی فقط یک مورد دو مورد نیست، موارد فراوانی است که اینجوریه، ولی فکر نکنم اینجا هم التفاتی به اون بحث اصلا داشته باشن، چون ایشون بلافاصله بعد از اون بحث در فضای تشکیک کثرت رو دو قسم میکنن، کثرت طولی که به وجود برمیگرده، کثرت عرضی که به ماهیت برمیگرده، به وجود راجع نیست و خود اون بحث تشکیک مخالف با اون فرع اولی است که در اونجا گفته شده. خب چرا یادشون رفته؟ دلیل نمیشه. من ماهیات به ماهی ماهیات، کار برای دیگران گذاشتن همش که بله. ماهیات به ماهی ماهیات. خب اینه که گفتیم، این نکته دوم بود. حالا چون وقت ما هم حالا یه دو دقیقه مونده، حالا در واقع این بحث سوم بحث مهمی که وحدت و کثرت، این دو نکته بود که گفتیم. نکته سوم، وحدت و کثرت چه سنخ مفهومی هستن؟ این من فکر میگم اصل بحث ما همینجاست که وحدت و کثرت چه سنخ مفهومی هن؟ معقول اولن؟ معقول ثانیان؟ معقول ثانیان یعنی چی؟ چه جوری تحقق دارن؟ کیفیت وقوعشون تو خارج چیه؟ آیا اصلا تو خارج وجود دارن یا همش اعتبار ذهنیه؟ مثلا کثرت نسبتش با عدد چیه؟ حالا دیگه مونده، اجازه بفرمایید که این یکی دو دقیقه هم باشه برای روز بعد ما. و السلام علیکم و رحمت الله. فردا میگیم بعد وارد علت و معلول میشیم.
فردا
یه چاره نداریم بعد بگیم
بحث عدد هم
میگیم. خلاصش رو میگیم و خلاصش رو تو
خب یعنی مثل همون بحث چیز میشه دیگه، مثل همون بحثی که توی بحث آزاد فلسفی داریم خدمتتون، شبیه همونه دیگه بحثش. این که چه نوع مفهومیان که رسیدیم به اینجا که واجب وجوب و امکان چه نوع مفهومیان، خب میگم سیر بحثش همونه دیگه که مفهوم اعتباری هست، مفهوم حقیقی هست.
آره اولا مشخص، آره مفهوم حقیقی هست یا مفهوم اعتباری هست. آره
بعد این جمله که اینجا داشتن که موجود من حیث هو و موجود در واقع یعنی قسم و به واحد و کثیر، شما فرمودید این من حیث هو و موجود این چیز نیستش، آن این حیثیت تعریفی منظور نیست.
نه، بحث تساوق اهمیت فوق العاده اینجا داره.
اخوان این جمله دقیقاً بفهمیم چرا گفتن که موجود من حیث
در
موجود،
مثلا وقتی واسه در عروض جایی که تساوق برقرار باشه ضرر نمیزنه به ذاتیت. دیگه خودشون هم گفته که وحدت درست وجود به اثر وحدت عامش این حالت رو داره، چون اگه غیر از این بگیم، اگر غیر از این بگیم شما وحدت و کثرت مقابلشون رو نگفتید، در واقع تقابلشون نگفتید، شما اون چیزی که متصف به وحدت و کثرت میشه دارید میگی، فایده نداره. این که توجه به این نکته کردید چی شد، چی میخوام بگم؟ ببینید شما میگید وجود حالت تشکیکی میپذیره، در یک جای متصف به وحدت میشه، در یک جای متصف به کثرت میشه، این به معنای اختلاف تشکیکی وحدت و کثرت نیست که، این به معنی اختلاف تشکیکی خود وجوده. اختلاف تشکیکی مثلا چجوری شما میگید که ما به اختلاف به ما به اتحاد برمیگرده؟ ما به اختلاف چیه؟ واحد و کثیر. ما به اتحاد چیه؟ وجود. چه ربطی به هم دارن؟ درک چی شد؟ شما اینجا باید ما به اختلاف به ما به اتحاد برگردید که اینجا وحدته. بله وحدت مساوی با وجوده، تشکیک وجود تشکیک وحدت رو ناشی میشه، تشکیک وحدت تو بستر خودش واحد و کثیر داره. اینجاست که شما میگید اختلاف وحدت و کثرت تشکیکیه. من میخواستم اشکال بگیرم به علامه طباطبایی، یعنی میخواستم دفاع کنم از ملا صدرا، ولی دیدم با این بیان میشه درستش کرد. یعنی وحدت رو ما بیاریم با وجود هماهنگ بکنیم و الا اصلا معنا نداره. شما چجوری میگید اختلاف وحدت و کثرت تشکیکیه؟ ربطی به تشکیک نداره اصلا، تشکیک رو وجود میپذیره. شما راجع به وحدت و کثرت میخواید بگید به واسطه وحدت عامه حل میشه
واسطه در عروض.
آره و بحث هی ایشون تاکید هم میکنه مساوات وحدت با وجود.
پس چرا اینجا این من حیث و موجود رو میگن؟ من
اشکال نداره چون مساوقه. وقتی مساوق باشه شما میگی موجود از اون جهت که موجوده واحده، واحد از اون جهت که واحده موجوده. شما میگی موجود
خودش دیگه واسطه در عروض نمیشه دیگه.
واسطه در عروض در بحث تساوق موجب به هم خوردن ذاتیت اون عوارض نمیشه.
خب بحث ما ذاتیت اون عوارض نیست اصلا. اینجا
چرا خیلی مهمه اصلا واسه در عروض که میگیم، یعنی که انه اون عارض ذاتیش نیست، بس اصلا جزوه نباید بحث کنیم تو فلسفه.
یعنی عارض ذاتی این
وجود هست، وحدت و کثرت، همین وحدت و کثرت مقابل عارض ذاتی وجوده.
میگید بعد در واقع میگفت موجود من حیث و مثلا وحدت،
چرا؟ به خاطر مساوقتی که وجود با وحدت داره،
به جای وحدت گذاشتن مثلا
وجود. موجود و موجود بودش.
آقا غرض از این کار چیه؟ درست حالا اشکالی نداره،
چون من تشکیک میخوام پیاده کنم، متن اصلی تشکیک وجوده.
آها یعنی میخوان اون حالت
تشکیکی رو میخوان اینجا درست پیاده بکنن دیگه. متن اصلی وجوده، بعد اومدن گره زدن وحدت عامه رو با وجود، بستر وحدت عامه رو تشکیکی کردن، واحد و کثیر درست شده.
وحدت کثرت ماهوی ما هیچجوری نمیتونیم فهم بکنیم که وحدت کثرت که توی ماهویت داره ماهیت داره اتفاق میفته متأثر از وجود نباشه. یعنی حتما متأثر از وجود هست. یعنی
یه چیزی بهتون میگم، ممتنع مثلا یک ماهیت ممتنع با ماهیت ممکنه معدوم با هم فرق میکنن یا نمیکنن؟
ممکنه معدوم
مثلا انسانی که نیست با شریک الباری که نیست، اینا با هم فرق میکنن نمیکنن؟ وجودی ندارن مثلا.
اصلا بازم متأثره. همون بحث عدم مضاف رو مثلا پی بگیریم
نه به لحاظ واقع میگه مثلا من باشم یا نباشم، شریک الباری معدومیتش با معدومیت مثلا انسان یکیه؟
نه یکی نیست. من عرضم اینجاست وقتی اینطوری میشه تصور کرد که ما میگیم ماهیات رو منسلخ از وجود نگاه بکنیم، در صورتی که در واقع ماهیات مرتبطن با وجود. یعنی این تأثیر و تأثیر
میتونن مرتبط با وجود باشن.
نه حتی ما ماهیاتایی هم که از معدومات انتظار میکنیم همون ها میتونیم
ذهن ما
تو ذهن ما داره ارتباط میگیره.
خب این یک دعوای ریشه‌ای میشه ما تو این بحث. من که معتقدم خیلی از جای ملاحظه رو به این بحث میره. این بحث ذوات خیلی مهمه.
بله
بحث ذوات خیلی مهمه. بحث نفس الامر که عرض کردم یکی بزرسم گفتم اینا. این بحث ممکنه سر از اینجا در بیاره که ما باید خیلی تحولاتی رو در مثلا موضوع فلسفه یه مقدار تغییر میده.
همون بحث
زواد چیه؟ بحث زواد احتمال داره که یه مقدار چون ملا صدرا میگه که صریحاً میگه ملا صدرا صریحاً میگه معدوم ممتنع با معدوم ممکن هیچ فرقی با هم نداره. شما میگی فرق داره ایشون هیچ چیزی معدوم هیچ چیزی نیست. شما اگه فرض کنید هیچی تو این عالم نباشه هیچی با هیچی فرض هیچی نیست.
حتی یه بیان درسته که اگر ما واقعا این رو
بچه نتیجه حالا رفتش به ذات
ولی ما میگیم اینجور نیست
چون مثلا یه ذات ممکنه ای داره اون ذاتش مثلا ممتنه.
بحث ذات مرتبط با وجود نیست. اصالت با وجوده
اصالت با آره مرتبط میشه.
آره
استاد این بحث که مثلا
و بعضی از جاها میبینیم که بحث داره آزاد میشه. مثلا بیان علامه تو فرع اول پایبندی به برخی از اصول ملا صدرا است که به این نتیجه رسیده.
جای همون دعوای دوانیناست دعوای مبنی.
آره یک بخشش اونجاست. یک بخشش اونجاست. آره. بخشش اونجاست. بحث ماهیت منزه لا موجوده و لا معدومه به اینجا مثلا منعطف میشه.
اصلا همینجا که
بحث تناقض مثلا یکی از مشکلاتی که ما تو تناقض داشتیم ایشون میگفت تناقض چیه؟ امر وجودیه، نسبت وجودیه. طرفینش که هیچ وقت موجود نیستن پس تناقض فقط تو ذهن شکل میگیره. خیلی به هم ریخته اینجا.
استاد ما میتونیم این بحث رو چیز کنیم که
ما تو بستر تناقض واقعا امر ثبوتیه ولی نه ثبوت به معنای وجود. ثبوت عام نه ثبوت عام حتی اون نفس الامر که اونشون الله میگه نه چون اونم باز با واسطه وجوده. اون ثبوت نفس الامری که بسیار عامتر است از وجود و اشیای وابسته به وجود و اینها.
استاد الان مثلا همونجا که ما داریم
مثلا واقعیت نه مثلا میگیم لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. هیچ کدوم واقع نشده ولی این تلازم واقعیه. ربطی به ذهن منم نداره.
با اعتباریات میشه خیلی درسته.
نمیگم اعتبار نه اعتباری یعنی من اعتبار کردم اینجوری شد تلازم بینشون برقرار شد. اون ارتباط نفس الامری بین تعدد آلهه اصلا اون قاعده میگه که چه باشه عالم چه که عالمی باشه چه نباشه این قاعده حاکمه.